ساعت 5 بعد از ظهر به وقت ایران، من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. اسرائیل از عملیات نظامی شبانه در بیمارستان شفا در غزه خبر داد. ولادیمیر پوتین میگوید درگیری تمام عیار با ناتو را نمیتوان رد کرد. سلام، وقت شما بخیر. به مشروع این بخش خبری در رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران برگزار شد. جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران، جمهوری اسلامی را متهم کرد که حقوق اقلیت‌ها را نقض و قوانینی بر ضد زنان و دختران وضع کرده است.
I urge the international community to establish accountability mechanisms with respect.
آقای رحمان خواستار ایجاد یک مکانیزم بین المللی برای مسئول شناختن حکومت ایران شد که به گفته او مدت زیادی است از مسئولیت بهره برده است. در این نشست همچنین سارا حسین، رئیس کمیته مستقل حقیقت‌یاب سازمان ملل، گزارش خود را درباره اعتراضات 1401 به شورای حقوق بشر ارائه کرد. در این گزارش که بر مبنای اسناد، شواهد و مصاحبه با شاهدان تهیه شده، جمهوری اسلامی مسئول خشونت فیزیکی منجر به مرگ مهسا جینا امینی معرفی شده و اقدامات حکومت علیه زنان در ایران مصداق جنایت علیه بشریت توصیف شده است. اما ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک شنبه شب در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر استفاده گروه افراطی حماس از بیمارستان شفا در غزه، عملیاتی را در این بیمارستان آغاز کرده است. ارتش اسرائیل همچنین میگوید که گروه افراطی حماس قصد داشت از این بیمارستان برای برنامه ریزی و اجرای فعالیت‌های تروریستی استفاده کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا تروریستی شناخته می‌شود. در همین حال مقامات بهداشتی وابسته به گروه حماس خبر دادند که اکنون آتش سوزی شدیدی در یکی از ساختمان‌های بیمارستان شعله‌ور شده است. مجتمع بیمارستانی شفا بزرگترین مرکز درمانی در نوار غزه به شمار می‌رود و پیش از این در روزهای پایانی آبان و اوایل آذر ماه امسال این بیمارستان هدف عملیات نیروهای اسرائیلی قرار گرفت. در خبری دیگر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز دوشنبه پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری گفت در صورت درگیری تمام عیار با ناتو، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، جهان تنها یک قدم تا جنگ جهانی سوم فاصله خواهد داشت. آقای پوتین گفت که بعید می‌داند کسی به این موضوع علاقمند باشد. رئیس جمهور روسیه مدعی شد شماری از سربازان از کشورهای عضو ناتو در حال حاضر در اوکراین مستقر هستند. او بدون اینکه این ادعا را ثابت کند، گفت که زبان فرانسه و انگلیسی قبلا در میدان جنگ شنیده شده. شامگاه یک شنبه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه خود را پیروز انتخابات ریاست جمهوری در این کشور خواند. این در حالی است که آمریکا و شمار زیادی از کشورهای غربی با اشاره به سانسور و سرکوب شدید مخالفان در روسیه، انتخابات ریاست جمهوری در این کشور را غیر آزاد و غیر عادلانه خواندند. اما بریم به ایران. نشست دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت بار دیگر بی‌نتیجه پایان یافته. پیش از این رسانه‌ها گزارش داده بودند که دولت و همچنین نمایندگان کارفرمایی در صددند بدون محاسبه سبد معیشت مستقیما وارد بحث تعیین حداقل دستمزد شوند. با این حال علیرضا میرغفاری، یکی از 4 نماینده کارگران در شورای عالی کار، در روزهای اخیر با راه انداختن کارزار اینترنتی خواهان تعیین 15 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد شده و تاکنون حدود 70,000 نفر این کارزار را امضا کردند. در همین زمینه با ستار رحمانی، فعال حقوق کارگران و معلمان در لندن گفتگو کرده ایم.
اولا همه اینا میتونن که بزرگترین کارفرما در ایران خود دولت. دوم اینکه بحث چانه زنی میشه، یعنی باید اتحادیه های کارگری وجود داشته باشن مستقل از دولت و اون وقت در این مذاکرات شرکت داشته باشن. مذاکراتی که صورت میگیره بر اساس سه جانبه گرایی است، یعنی دولت باید به عنوان میانجی باشه، کارفرما و نماینده مستقل کارگری باشه، که در ایران هم کارگر متعلق به دولت هست، هم کارفرما دولتی، هم دولت هم که خودش بزرگترین کارفرماست. بنابراین اولین چیزی که از این نماینده به اصطلاح نمایندگان کارگری یا گروه کارگری و کارفرما برمیاد اینه که نمایندگان واقعی در زندان هستن، نمایندگان واقعی کارگری. اینا اصطلاح برای سرکوب حداقل دستمزد الان دارن تلاش میکنن.
ماده 41 قانون کار میگه که باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه بشه، اما علیرضا میرغفاری که از اعضای کارگری در شورای عالی کار هست گفته که به دلیل کمتر بودن تعداد نمایندگان کارگران نسبت به نمایندگان کارفرماها و دولت، کارگران قدرت چانه زنی ندارن و این به این معنی هستش که اون چیزی که دولت تعیین میکنه در عمل تاثیرگذار داره، یعنی اون اتفاق میفته. درسته؟
اولا خود علیرضا قفاری کی اینا نماینده چه بخش از کارگر است؟ کجا این اعتصابات کارگری رو این آقای علیرضا میرغفاری اومده سازماندهی کرده؟ ببینید در روز در ایران لااقل 4-5 تا اعتراض اعتصاب کارگری داریم بر سر دستمزد، بر سر تعویق در پرداخت و اخراج ها، قراردادهای موقت. کدوم یک از این نمایندگانی که اینجا نشستن همراهی کردن حتی با این اعتراضات، ازشون دفاع کرده باشن؟ اینا نماینده کارگری نیستن. مسئله اینجاست، نه مسئله اینه که دولت و کارفرما مثلا دو نفرن که با هم متحدن بعد کارگرها چون یه نفرن 2-1 اونو میبرن. نه، این سه به صفر، یعنی همین آقای علیرضای میرغفاری و شرکاش در خانه کارگر، در شورای اسلامی کار، سرکوبگران جنبش کارگری هم.
حالا این نمایندگان کارگری گفتن که زیر 15 میلیون رو امضا نخواهند کرد، ولی با توجه به وضعیت تورم و وضعیتی که در ایران وجود داره، این 15 میلیون آیا پاسخگو هست؟
نه، مطلقاً. بحث چانزنی اینه که تشکلات مستقل کارگری میان با اهرم‌های تهدید به اعتصاب دولت رو در موقعیتی قرار میدن که بیاد حداقل دستمزد رو متناسب با نرخ تورم و سبد معیشت تعیین بکنه. بر اساس چه معیاری اینا اومدن میگن مثلا 15 میلیون رو ما تصمیم میگیریم حداقل دستمزد باشه؟ کدام فاکتور، کدام معیارهای اقتصادی اینا تعیین کرده؟ ما نمیدونیم. این تصمیمی که اینا میگیرن عملا تصمیم کارشناسی شناسانه نیست، تصمیمیه که همه قدرت در دست دولته. هر جوری کلید بزنه، گفته مثال 20% یا 25%، همون 25% میشه، چون بقیه بازیگران این سناریو هستن، نه کسانی هستن که برای جنبش کارگری بخوان چونه بزنن. بنابراین من فکر کنم 15 میلیون به هیچ وجه مشکل رو حل نمی کنه. بعد از چند ماه میشه 0 میلیون برای که نرخ تورم و سبد معیشت میره بالا و این بر میگرده به همون نقطه اول. مسئله دست حداقل دستمزد این نیست که فقط در اسفند ماه یا بهمن ماه بیایم روش صحبت بکنیم. هر روزه در ایران اون بالا پایین رفتن نرخ معیشت کارگران و نرخ تورم همینطور اینقدر متغیره که اصلا هر روز باید روی مسئله دستمزد صحبت کنیم. بنابراین من فکر کنم اینا دوباره دارن فقر نسبی را به کل طبقه کارگر مزد بگیران دارن تحمیل میکنن و این راهچاره‌ای هم در این رابطه ما نداریم. این سه جانبه گراها به قول خودشون اینا برای خودشون تصمیم میگیرن. چاره اونجاست که نمایندگان کارگری، تشکلات کارگری زده داشته باشن، بیان چونه بزنن مثل کشورهای اروپایی. ایتالیای کارگری میگن ما اینقدر دستمزد میخوام، اگه نمیدیم فردا حساب میکنه. ابزارشون اینه. شورای اسلامی کار علی خدایی گرفته تعلیز میرغفاری، کجا در چه روزی اصلا به یاد میاریم که اومده باشن اگه دستمزد بدیم ما فراخوان حساب میدیم؟ اینا بازیهای سیاسیه که من شعبه بازی بازش میذارم. عملا هر سال حداقل دستمزدی رو که دلشون میخواد متناسب با نظرات خودشون و اقتصاد خودشون هست تعیین میکنن.
صدای ستار رحمانی فعال حقوق کارگران و معلمان در لندن رو میشنیدید. اما متهم شدن کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر به معروف و نهی از منکر به زمینخواری موجی از واکنش ها رو در میون مردم و حتی فعالان و چهرهای سیاسی به وجود آورده. کاظم صدیقی مدعی شده که زمینخواری نکرده و امضاش رو در سندی که اکنون برای افکار عمومی فاش شده جعل کردن. بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های کنایه‌آمیز اونجوری که آقای صدیقی ادعا کرده باور نکردن. در همین زمینه از مصطفی خلجی بشنویم.
مردم ما در فشارهای عجیبی با سوء مدیریت ها قرار گرفتن. من چند روزی که مشهد بودم بعضی گریه می‌کردن از فشار و مشکلات اقتصادی که دارن. روزه بگیری یکی از مصادیق صدر روزه است. روزه در شرایط اقتصادی همون صرفه‌جویه، همون کنترل مصرفه.
این سخنان کاظم صدیقی است که مردم ایران را به صبر کردن در برابر مشکلات شدید اقتصادی فرا می‌خواند. اما حالا او متهم شده که در چنین شرایط اقتصادی وخیمی خودش چندان صبر نکرده و همراه با فرزندانش در یک زمینخواری در شمال تهران دست داشته است. موضوع فساد اقتصادی و مالی مقامات جمهوری اسلامی و فرزندانشان موضوع جدیدی نیست، اما از آنجا که صدیقی همواره خود را به عنوان چهره اخلاقی و دارای کمالات معنوی معرفی کرده، پرونده فساد او بازتاب گسترده تری داشته است. برخی فعالان و چهره‌های سیاسی این استاد اخلاق جمهوری اسلامی را که مدعی جعل امضایش از سوی یک فرد معتمد شده به دروغگویی متهم کردند. عباس عبدی فعال سیاسی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاید بتوان فساد را تحمل کرد، اما با دروغ چه میتوان کرد؟ محمد علی ابتهی از چهره‌های نزدیک به محمد خاتمی نیز با انتشار ویدئویی گفت:
دیدید آقای صدیقی چقدر گریه میکنه؟ واقعا مظلومه. یه رابین هودی پیدا شده که امضای آقای صدیقی رو جعل کرده که زمین بغلی مدرسه آقای صدیقی رو به اسم آقای صدیقی و مدرسه ایشان بکنه. واقعا از این مظلومیت بیشتر مردم چجوری فرض کردید به خدا؟
موضوع زمینخواری کاظم صدیقی همچنین دستاویز کاربران طنز پرداز شده است. شاکربوری که پیشتر به خاطر انتشار ویدیوهای طنزآمیزش درباره مسائل سیاسی و اجتماعی ایران مدتی بازداشت شده بود، در واکنش به زمینخواری صدیقی گفت:
خوشا به حال شما مسئولین، یعنی سوء استفاده هاتون هم با مال ما رعیت فرق میکنه. ما نهایت سوء استفاده که از ما میشه اینه که یه لینک واسه ما میفرستن، میگن بزن روش برو توش، یارانه نام بهتون میدیم، میریم توش تا حسابونو خالی کردن، بعد به شما چند زامت زمین میدن. آقا هر کی میخواد ازم سوء استفاده کنه، من بسترم آماده است واسه سوء استفاده.
افشای پرونده فساد مالی علیه صدیقی چند روز پس از برگزاری دادگاه فساد مالی فرزندان معاون اول رئیس قوه قضاییه صورت گرفته است. اکنون برخی از روزنامه‌های ایران گفتند که رسیدگی به پرونده فساد مالی صدیقی یک آزمون بزرگ برای دستگاه قضایی جمهوری اسلامی است که در سالهای گذشته مدعی مبارزه با فساد بوده است. روزنامه شرق نوشت: این پرونده آزمون بزرگ قوه قضاییه است و افکار عمومی بیش از این تحمل رفتارهای اعتماد زدا را ندارد و بعد از چای دبش و سکوتی که فعلا بر این پرونده حاکم شده، انتظار برای فراموشی پرونده صدیقی منطقی نیست و مطمئنن افکار عمومی به دنبال توضیح و تصمیم دستگاه قضایی است.
گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما ادامه خبرها، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان اعلام کرد که بامداد امروز دوشنبه در پی حملات هوایی پاکستان به مناطق مرزی افغانستان دست کم 8 نفر که همگی زن و کودک بودند کشته شدند. آقای مجاهد گفته که 3 زن و 3 کودک در ولایت پوتیکا و 2 زن دیگر در حمله‌ای در ولایت خست کشته شدند. مقام‌های پاکستانی مدعی شدند که خانه عبدالله شاه یکی از فرماندهان طالبان پاکستان را هدف قرار دادند. این در حالی است که سخنگوی طالبان در افغانستان این ادعا را رد کرده. همزمان گزارش‌ها از جنگ و درگیری بین نیروهای ارتش پاکستان و قوای طالبان در منطقه خرمه حکایت دارند. حاجی نوروز علی یکی از رهبران محلی منطقه بورکی به بخش پاکستان رادیو اروپای آزاد گفته که نیروهای پاکستانی پس از شلیک 4 راکت از سمت افغانستان درگیری را آغاز کردند. پیشتر آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان مدعی شده بود که بین 5 تا 6 هزار عضو طالبان پاکستان در افغانستان حضور دارند. به پایان این بخش خبری میرسیم، همچنان با ما باشید. @sanfardagram شناسی تلگرام ماست. نظرات خود رو با ما در میون بگذارید.